خیلی فخر بردارم بدتی میانم اون نه یکم اگر لطف کنید اینو بیارید اینو عرض کنم خدمتون این بسم الله الرحمن الرحیم عرض به خدمت که کتاب شرح شمسیه چاپی که این دست منه انتشارات بیدار اینو بیرون همه جا میفروشن حالا اگر جای اصلیش هم انتشارات بیدار تو پاساژ صاحب الزمان بغل گذرخان همینجا اونجا آقای بیدارپر هست اونجا میفروشه ولی اکثرا مغازش بسته است یعنی شاید تو 400 یک الا 200 باشه لذا اونجایی که می سخت شد بشته یک کردم شما از همین پاساژ قدس میتونید شرح شمسیه بکنید اون اصلا کتاب درسی نیست اما هم گیج میکنه حسابی اون بیشتر برای شرح و مراجعه و ایناست حالا امروز انشالله اینو تهیه کنید این کتابو خیلی جمع و خیلی ببینید خیلی منظم و ترتمیز نوشته شده آره خب بسم الله الرحمن الرحیم تحریر القواعد المنطقیه لقطب الدین محمد ابن محمد الرازی محمد الرازی فی شرح رسالت شمسیه لنجم الدین علی الکاتبی القزوینی خب این کتاب متن و شرحیه مثل خیلی از کتابهای دیگه منتها شرح شرح مزجی نیست شرح مزجی خاصیتی که داره دقت طلبه رو بالا میبره و ملا پروره مثل کتاب سیوطی مثل کتاب مختصر اما شرح غیر مزجی خب این دقت رو به اون کیفیت نداره که بخواد خیلی چیز کنه ولی با این حال یه حسنی که داره برای تدریس اینه که انسان رو به تشویش نمیندازه یعنی اون دقتی رو که اون شرح مزجی میاره خب دقت خوبیه ولی انسان بالاخره درگیر دو متنه از دهب و اسلوب خواجه طوسی که استاد البشر بهش میگن تو فلسفه خوندید حالا تا حدودی میگن 10 تا عقل داریم عقل اول عقل دوم این مذهب مشهور اینه که ما 10 تا عقل داریم تا میرسن به عقل دهم که اسمش عقل فعاله که مفیض صور علمی است به جواهر و اینا جزء مجرداته یعنی اصطلاح مشایانه که بعد از واجب الوجود ما 10 تا عقل داریم اشکال نداره بعد این عقل فعال 10 تا عقل داریم اینقدر این خواجه طوسی مفید و عالم بوده لقب گذاشتن استاد العقل استاد البشر العقل الهادی عشر عقل 11 همه تو کله نابغه بوده دیگه بالاخره من شنیدم عکسشو چند عکس چند نفر رو یعنی مجسمش رو یا عکس چند نفر رو کره ماه زدن وقتی رفتن کره ماه یکیشی شده چون ریاضیات دیگه هیئت چیزی در اعجوبه بوده اعجوبه دوران بوده نه عصر خودش استاد اینا هم بوده استاد خود شارح بوده حالا اینو خواستم بگم خواجه طوسی و از اون طرف شیخ بهایی اونم دیگه حالا بخوام توضیح بدم خیلیتون میشه اطلاع قطعا دارید از مکانت علمی و عملیش شیخ بهایی دیگه اونم اعجوبه دوران بوده این دو بزرگوار دیگه همه علوم و اینقدر مثلا اطلاع داشتن عالم و علامه بودن اینا مثلا این همه کتاباشون رو شما نگاه کنی اصلا شرح و متنی نیست متن و موجز دو تا خصوصیت داره یکی متنی نوشته شده یکی ایجاز داره متن جوهر النزید متن کشف المراد تجرید المنطق که متن کشف جوهر النزید میشه تجرید عقایدش که متن کشف المراد میشه برای خواجه طوسی بعد خلاصه الحساب شیخ بهایی صمدیه شیخ بهایی عرض به خدمتتون که و کتابای دیگه‌ای که دارن همش متن میبره اینا عقیده داشتن که کتاب درسی باید کتاب متنی باشه لذا کتابی که شرح و متن باشه برای کتاب درسی بودن صلاح خوب نیست معایبی داره انسان درگیر دو متنه انسان باید تو اون لحظه درگیر یک متن باشه که رو مطالبش بخواد فکر کنه یه معونه زائدی بذاره که این متن چی میگه شرح چی میگه شرح درست میگه متن درست میگه یه درگیری اضافیه ولی خب اون حسن هم داره که دقت طلبه رو بالا میبره، یعنی اینجوریه. ولی رو هم رفته کتاب درسی مثلا شما الان تو چیزام اینجوری نیست دیگه، مثلا اینکه دروس دانشگاهی و دبیرستان و راهنمایی متنش در نمونه ندارید. شما فرض کن یه ریاضی یه نفر مینوشه استاد پروفسور متنشو، یک میومد شهر میگه اینو تدریس میکنه، همین چیزی اصلا خبری نیست. ولی تو حوزه اتفاق افتاده. البته شرح که نوشتنش اشکال نداره، مهم اینه که شرح و متنی که نوشته میشه آیا بیاد کتاب درسی بشه یا نه. کلا صلاحی که متنشن کتاب درسیش، لذا شرح و متن جدا مثل شمسیه این حسنو داره که ما مثلا میتونیم کلا متن رو قیچی کنیم تو این کتاب. حالا اتفاقا ما هم همین کارو میخوایم، یعنی وقتی مشغول خوندن میشیم مثلا متن یه جوریه که کلا تو شرح اومده، یعنی فرض کنیم از این کتاب متن رو حذف کنن، یعنی یه دور کتاب منطقی، یعنی چیش ناقص نمونه. بلخلاف شرح مزجی بخوان متن حذف کنن که شرح کلا نابود میشه دیگه، چون یه چیزی رو داره نگاه میکنه. این نه، این مثلا همین اولش که میگه عمل مقدمه ففی و بحثان علی اول فی ماهیت المنطق و بیان راجده عقول و هر رسالت، یعنی شما فرض کن دو خط نیست، از عقوله اصلا کتاب شروع بشه هیچ کم و کاستی نداره. این درگیری ذهن طلبه رو کمتر میکنه. اینم یک حسن بر حاشیه مولا عبدالله برای همه علوم خوبه. آها شرح مزجی باشه برای علمان عقیده مینه، برای ادبیات باید تو یک برهه از زمان، یعنی حداقلش در یک کتاب باید اینطور باشه و بقیه کتاب لازم نیست. این که میگم حداقل در یک کتاب به خاطر طلبه است، طلبه یعنی میتونه تو این یک کتاب اینطوری بارشو ببنده. برای مثال همون سیوتی مثلا، اتفاقا رتبهش هم جای خوبیه، یعنی طرف یه دور صمدی و هدایه متن روان خونده، متنی که این درگیری ها رو نداره، بعد که وارد سیوتی میشه به این چالش میفته و این طلبه رو پخته میکنه، بعد دوباره مغنی، یعنی که یعنی سبک حوزه تقریبا خوبه، حتی کفایمون متن رسائلمون متن مکاسب متن نهایه متن بدایه متن اینا هم متنن دیگه. شرح لومه نه، دوباره شرح متن، دوباره طلبه یه معونه زائدی اونجا باید بذاره، ولی خب یک بار کافیه، حالا دوباره سه بار. ولی اکثر کتابای ما هم متن محورن، یعنی که مثلا کتاب کفای نیومده یک کتابی رو مثلا مسخره بده شرح بزنه اون تدریس بشه، خودش مستقل نوشته. این حسن کتاب شرح شمسی است از جهت نوشتاری، حالا نه از جهت محتوایی که چیده. عرض به خدمت این از این. پس این کتاب ما با یه متن سر و کار داریم، با یه شرح که چون متن منعکس شده به صورت کامل در شرح دیگه، متنو حالا تبرکه میخونیم، یعنی بالاخره متن دیگه مختصر میخونیم، مشکلی نیست، ولی دیگه تو شرح مطرح شده مباحثش. متن این کتاب همونجور که تو این مقدمه هم نوشته ایشون آورده، جناب عرض به خدمت که نجم الدین کاتبی علی ابن عمر ابن علی کاتبی قزوینی معروف به دبیران، اون زمان معروف این زمان خودش دیگه، حالا اینکه حالا مثلا معروف نیست، یعنی گله هر چی معروف قدیم بود الان نامعروفه مجهوله، الان معروف بود اون زمان به دبیران، دارن کلمه فارسی هم باشه یعنی دبیران، اگر ریشش هم عربی باشه تو فارسی شاید کار گرفته بشه. تو سه تا علم نوشته که خیلی مشهور بوده، حکمت، فلسفه، منطق و هیئت. از این که اینجا نقل میکنه که تو درس مجلس درسی تو قزوین داشته، برای خودش یعنی یه مرجع تقلیدیه، مثلا یک مرجعی بوده تو این علوم تو قزوین، بعد خواجه نصیرالدین طوسی اون تو مراغه که اون زیج اون رصدخانه مراغه رو که درست میکنن، خیلی از علما رو از ایران دعوت میکنن، سنی و شیعه خیلی، یعنی اون زمان عجیبی بوده. شما فرض کنید مثلا 1000 تا عالم درجه یک بیان تو یه جا مثلا باشن، خیلی دیدنی هستن، یعنی واقعا تو تاریخ نوشتنیه که این خواجه با اون عظمتی که داشته نامه میفرستاده علما رو جذب میکرد مراغه، اکثرا هم شاید میومدن، حالا بعضی هم شاید نمیتونستن بیان. این هم جزء کسایی بوده که خواجه دعوتش کرده بحث هیئت و اینا که بیاد اونجا کمک کنه، که یک رصدخانه بسیار بزرگی تشکیل داده بوده که متاسفانه همه فقط خاکش خونده و چیزی ازش نمونده، بعد اونجا بیاد مشغول بشه، اونم قبول کرده و رفته اونجا با علمای دیگه بوده. بعد میگه بخاطر همین اسم خواجه در ضمن اساتید کاتبی است، چون دیگه رفته اونجا ازش هم استفاده هم کرده. اینجوری خواجه نصیرالدین طوسی اوجوبه‌ای بوده. ببین حالا دیگه همین که ایشون نامه می‌نویسید که شما خوشو بیا، معلومه که آدم بسیار قوی بوده، چون خواجه از هر کسی دعوت می‌کرد. بعد از شاگردای خود این بنده خدا کاتبی قزوینی علامه حلی بوده دیگه، استاد خواجه توسی شاگرد علامه حلی، همین استاد شاگرد در عظمت این شخص کفایت می‌کنه. میگه خلق حسن داشته، مناظرات جیده داشته. علامه حلی میگه، میگه از افضل علمای شافعیه بوده، عارفم بالحکمه، نشون میده که سنی بوده، ولی اون زمان خیلی صمیمی بودن. الان این بحث وهابیت و نفیش اومده کمی خیلی فاصله پیدا کردیم، ملا زمان قدیم سنی و شیعه خیلی صمیمی، یعنی لقب شیخ مفید میدید کی داده به شیخ مفید؟ اساتیدش که سنی بودن دادن، لقب شیخ مفید و اساتیدش که سنی بودن بهش دادن. یعنی اصلا یعنی هیچ بالا شاید بحث علمی میکردم، ولی اصلا یعنی اون وحدتی که بعدن هی گفتن وحدت شیعه و سنی، اون وحدت واقعا حاصل بوده قبلا، وحدت حاصل بوده. وحدت به معنی همین که عدم در حقیقت تنش و چالش و ایجاد فتنه و اینجور امور دیگه، منظور همین از وحدت، نه اینکه وحدت اعتقادی که هر کی اعتقاد خودشه، ولی بالاخره خیلی وحدت حاکم بوده. اون زمان شیعه از سنی درس میخونه 20 سال، سنی از شیعه درس میخونه 20 سال، اصلا نمیگفته این شیعه است اون سنی. الان دیگه خیلی فاصله با هم افتاده، اونم بیشترم تو این اصول متأخره زیر سر وهابیای خبیثه که این اتفاق افتاده. الا این همه مدت بقی خودش که گنبدش بود سنی ها بودن دیگه، با این حال گنبد بوده، بارگاه بقی بوده، هیچ که خرابش نمیکرد، میرفتن زیارت میکردن، سنی ها میرفتن دیگه. حالا وهابیت اومدیم بلا رو سر ما. کتابای مختلفی تو علم معقول نوشته، حکمت العین کتاب معروفیه، ایضاح القواعد من حکمت قواعد العین، مفصل فخر رازی یک کتاب داره، المحصل یک کتاب هم داره، الملخص، محصلش تو کلام، ملخصش تو منطق و حکمت. من این ملخص رو دیدم، حتی خواجه طوسی یک کتاب نوشته نقد الملخص، ما داریم تو خونه نقد الملخص، که با فخر رازی حسابی در افتاده دیگه. فخر رازی میگه این نظریات خودش رو میگه، به شدت به ابن سینا و اینا حمله میکنه، فخر رازی هم خواجه طوسی هم تا میتونه جواب بده، جواب میده. ایشون هم یک کتاب داره، المنسس فی شرح الملخص فخر رازی، تحریر المجسی فی الهیه و کتابای دیگه، و همین رساله شمسیه که شاید معروف ترین کتابش باشه، فقط به خاطر اینکه حالا هم نه به خاطر اینکه مثلا، یعنی منظور اینکه به خاطر اشتهاری که پیدا کرده، چون کتاب درسی بوده، سال خدا میدونه چند سال کتاب درسی بوده، همه نوشتن متداوله بین طلاب بوده. وجه تسمیهش به رساله شمسی هم میگه که این کتابو هدیه کرده به شمس الدین محمد جوینی، صاحب دیوان، وزیر یکی از ملوک مغول ایران. خب اون زمان زمان مغولا بوده دیگه، حالا اینجا که اسمشونو میاره، مثلا هولاکو خان اولیش، عباقا خان و تکودار سلطان احمد، این سه تا بودن وزیر در حقیقت هر سه شون بوده این جناب شمس الدین محمد جوینی. کتابو چون بهش هدیه کرده بود در رسالت شمسیه، و اسم کتاب مشخص شده در رسالت المنسوبت الی شمس الدین محمد جوینی. چرا به اون منسوب کرده؟ چون بهش هدیه داده. جامی هم اینجوریه ها، جامی اسم کتاب چیه اگه گفتید؟ اسم اصل کتاب چیه؟ چون جامی نویسنده شه، کتاب اسم داره، القواعد الضیائیه، پسرش ضیاءالدین بوده، لقبش ضیاءالدین بوده، فوادی که منصوب به ضیاءالدین پسر من، یعنی پسر خود نویسنده بوده، به اون هدیه داده، یعنی به اون نوشته. یا سمنی هم اینجوری بوده، الفواید و سمنیه للاخل از عبد السمد، این هم بالاخره یه سبکی بوده برای خودشون گذاشته. این در مورد ماتن. من دعبم اینه ها، این هر کتابی رو که شروع میکنم کلن همیشه دعبم بوده، هر کتابی رو شروع میکنم در مورد نویسندش توضیحاتی عرض میکنم. یعنی الان هم اتفاقا مشغول مختصر هستیم تو معصومیه، اونم دیگه یه جلسه فقط در مورد تفتازانی و خطیب قزوینی و اینا مفصل دیگه صحبت کردم اینا کی بودن. یعنی چون متوفاشو نوشته من نگفتم، اون متوفای اینا خوب آره بود، سال 600 متولد شده،
یعنی شاره دیگه
ماتن، فعلا همین در مورد ماتنه، سال 600 متولد شده، چه ننوشته. اینا قتل چیزه، همین وزیر است. نوشته اون وزیر سال 683 از دنیا رفته. نداره. عرفی بخوایم نگاه کنیم 670 سال عمر کرده دیگه. حالا نمیدونم اینو بعد وقت کردم یه نگاه بکنم ببینم متوفایی که نداره. داراییش ننوشتم اینکه من عجیبه. احتمال داره مثلا پیدا نکرده یا ذکر نشده یا اختلافی بوده حالا. اما شارح ما این محمد ابن محمد الرازی، خودش محمد، پدرش محمد، معروف قطب رازی، قطب الدین رازی. ما یه قطب الدین شیرازی داریم، یه قطب الدین رازی بودیم، معاصر هم بوده اینا. قطب شیرازی شارح حکمت الاشراق، اونم از علمای معروف بوده تو فلسفه و منطق و اینا. شارح حکمت الاشراق سهروردی، خود حکمت الاشراق سهروردی رو هم این بند خدا اسیرالدین ابحری فکر کنم شرح کرده اگه اشتباه نکنم. یه شرحش هم همین جناب قطب شیرازی شرح کرده. کتاب بیشتر فلسفیه، یعنی اکثرا دیگه فلسفه است، ولی این قطب رازیه، یعنی اون رازی و شیرازی با هم نباید اشتباه بشه. این بیشتر تو منطق کار کرده و اینا، بهش میگن بل قطب تختانی. تو حاشیه نمیشه میگه به این لقب که مسمى شده، میگه یه نفر بوده تو همون مدرسه که این ساکن بوده، اونم قطب بوده، طبقه بالا بوده. برای اینکه اشتباه نشه به این گفتن قطب تحتانی یعنی پایینی، اون میشد قطب فوقانی یعنی طبقه بالایی. یعنی توی یه حجره مثلا سپیزیه دیگه، طبقه بالا قطب فوقانی، این قطب تحتانی. ولی که اشتباه شده دوستم قطب بوده. این هم از شطبی جالبیه، قطب تحتانی. از شاگردای علامه حلی بوده. تعبیرات علامه حلی رو در شأنش نگاه کنید. قرأ علی هذا الکتاب، یه کتابی، حالا کتاب قواعد، از شیخ العالم الکبیر الفقیه فقیه. یعنی اینجوری نمونه که مثلا فقط تو علم معقول ملا باشن. الفاضل المحقق المدقق، فرق محقق و مدقق ببینید چیه. خب اول تحقیق و درست گفتید، ولی اینا که مقابل هم قرار میگیرن اینجوریه که رد الفروع علی الاصول میشه تحقیق، تطبیق الاصول علی الفروع میشه تدقیق. یعنی به این معنا شما یک مسئله رو میتونی قاعده کلی از یه مسئله در بیاری و ملاک مسائل وقتی پیدا کنی میشه تحقیق. تحقیق یعنی به ته مسئله رسیدی، بعد میدونی که ملاک و لمش چیه، لم این امور چیه. تدقیق سختره، یعنی هر محققی مدقق نیست. محقق میرسه به اینجا، ولی میگن حالا که تو به این رسیدی بیا اینو تطبیق بده بر جمعی مسائل تو موارد جزئیات مسائل. میگه نمیتونم، بعضیا نمیتونم. مثلا محقق فرق آیت الله جوادی متعرض شده بوده، پدر بندم بارها تو درسش گفته که مدقق بعد از تحقیق، یعنی تحقیق که رسیدی به لمش حالا میاد اینو تطبیق. مثلا تو فقهای ما کمتر، مثلا این شاید اونی که تو اوج این دو مرحله بوده مثلا کاشف الغطا بوده. کاشف الغطا مثلا آدمی بوده که محقق و مدقق به تمام معنا، به معنی کامل بوده، تا جایی که شیخ به شیخ انصاری میان تو چرا برداشت شرایع و شرح کردی شد 43 جلد جواهر الکلام. بعد ایشون مرگش گفت چرا مثلا نرفت سراغ کشف الغطا با اینکه خیلی کتاب دقیق و عمیقیه. نقل میکنن اینجوری گفته که یا بنیه انی عجزان من ابوات الشیخ، یعنی من عاجزم از اینکه شیخ کاشف الغطا که میرسه او یعنی فروع میگه، من نمیدونم مدرکش کجاست. حالا اینو هم کردم برای اینکه یعنی انقدر کاشف الغطا ذوق فقهی عجیبی داشته که صاحب جوان میمونده مثلا تو این که بگی این از کجا در آورده. مثلا خب شرایط راحت تر بوده. حتی شیخ انصاری تو مکاسب و رسائل چندین بار دوربر صاحب جوان میپیچه دور بر دست باشه اینا، تعبیر میکنن که بعض محصلین یا حتی یک نام کرد که یه گفته بعض طلبه تا این حرف. آره قشنگ بعض طلبه یا بعض نهایت فضلاء طلبه یا چیزی، ولی هر جا که اساتین بعض اساتین بعض اساتین میگه همه گفتن که این چیزه چاشو بگه اساتین کجا مثل محصلین و طلبه کجا. خب این محقق میگه بوده، مدقق بوده، یعنی میخوام اینو بگم که لقبایی که قدیم میدادن حساب شده بوده، حساب شده بوده، رو حساب کتاب بوده. حالا اینکه دیگه ما شالله 20 سال لقب میده هیچ کدوم اصلیت نداره. البته الان دیگه اوصاف شده نسبت، مثل اون لابن بود میگفتن زولبن، یا مثلا ذوق متعلق، نظریه ذوق متعلق تو نهایه نهایه که خوندی لوایلشو نهایه رو نخوندی؟ بدایه چی؟ بدایه رو نخوندی؟ ما اول بدایه نظریه ذوق متعلقین که نظریه منصوب دوانیه نقل میکنن، دوانی گفته موجود یعنی نه واقعا موجود در ممکنات، بلکه به معنی که منصوب علل وجود مشتقه. الان هم مشتقاتی که داریم اینجوریه، مشتقاتی که داریم الان مثلا میگم محقق یعنی منصوب علت تحقیق، فقط نسبت درست یا درست نیست خدا میدونه. حالا میخوام ملک کل علما، این دیگه تعبیر رو نگاه کنید، ول افاضل قطب الملت و دین محمد ابن محمد رازی قرائت بحث و تدقیق و تحریق و الاخره فهو اهل لذاله. یعنی خب میگم که علامه هلی با اون عظمتش یه همچه تعبیر در مورد قطب رازی به کار بره، خب شاید توجه اینش عجیبه. از علامه هلی خط شهید اول نقل میکنه که حالا این کار ما راحت کرده، من معمولا اگه تو اول کتاب بیوگرافی طرف نوشته نشه میرم خودم تحقیق میکنم، دیدم این من خود خیلی زحمت کشته دیگه از رو همین دارم میگم، والا مثلا سر مختصر تفتازانی و زنجانی قزوینی مفصل رفته بودم از کتاب مثلا الخناول القاب شیخ عباس قومی، شذرات و زحفی، اخبار من زحف، کتابایی تو تراجم هست که مفیده. مثلا زندگی نامه علما رو میخونه چندین فایده داره، یکیش اینه که ارادهشو قوی میکنه، چه آدمایی بودن، چه جور درس خوندن، چه مقاماتی رسیدن، یه هولی میده حداقل طلبتون یه ذره حرکت کنه. شهید اول، شهید اول الا انقا بوده، میگن تو فقها اونایی که مثلا بعضی هستن مثلا فقها رو مثلا خب خیلی بالا میدونن، بین فقها چند نفر که بودن یکی شهید اول بوده که میگن انقا. انقا اصطلاح عرفانیه، انقا همون سیمرغه. آره حافظ چون یه شعری داره، حافظ میگه انقا شکار کس نشود دام بازگیر. یه انقا رو کسی نمیتونه شکار کنه، تو همین برو سراغ کفتر و کبوتر و اینا رو شکار کن، انقا تو بخوای سیمرغ رو شکار کنی انقا شکار کس نشه و دام بازگیر، دام تو جمع کن بر دنبال کاره. اینو تو اصطلاح عرفانی تطبیق کردم بر موارد خاصی، تو هر جا که میگم فلانی انقاست خیلی بالاست. تعبیری داره حضرت علی علیه السلام تو نهج البلاغه، خیلی تعبیر لطیفی، میگه لا یرقا الی التعیر و ینحدر عن السعیر. میگه پرنده، حالا این پرنده چیه؟ اینجا اختلاف کردن تو تفسیرش، پرنده به من نمیتونه تا اوج من پرواز کنه. حالا بعضی گفتن پرنده خیاله، بعضی گفتن پرنده در حقیقت در علم و عمله، یعنی کلن هیچ پرندهی به من نمیرسه. و ینحدر عن السیل، از اون طرف هم سیل معارف از ناحیه من سرازیر میشه به سمت شما استفاده کنه. تعبیر خیلی لطیف، یعنی واقعا شاهکار این تعبیر، خیلی ظرافت و از جهت بلاغه خیلی تعبیر قشنگی. آقای بحجه تو امثال زاره اگه داشته اینکه مثلا شهید اول انقا بوده، یعنی چی؟ یعنی حتی کاشف الغتاب با اون عظمت عجیب غریبش بهش میگن فقیه که میگه سه نفر، میگه این که میگه شهید اول منو پسرم، یعنی بقیه فقیه چی؟ میگن فقیه که میگه سه نفر شهید اول منو پسرم، پسرش هم خیلی قوی بوده، پسرش پسر کاشف الغتاب استاد شیخ انصاری بوده، شیخ سه تا پسر داشت، داره نمیدونم کدومش الان خوندم و حضور ذهن ندارم که شیخ علی بوده، شیخ موسی بوده، کدوم بوده پسر چیزه. ولی راست هم میگه ما نمیتونیم تختش کنیم چون اینقدر عالم بوده و به مقاماتی رسیده. حالا اینو میخوام بگم وقتی میگه من و پسرم، پسرش من خودش درس خوندن دیگه، یعنی فقیه که من هیچ کی رو دیگه قبول ندارم، ولی یک نفری که به این گروه اضافه میکنه اون شهید اوله، اون جوبه بوده. اینم حتما نشنیدم که شهید اول نه از چند تا مجتهد اجازه اجتهاد داشته. الان مثلا مجتهدین ما مثلا گاهی میرن دو تا یا سه تا اجازه اجتهاد میگیرن دیگه، نونشون تو واقعا دیگه، یعنی مثلا ما سید ابوالحسن اصفهانی یا مثلا شیخ علامه حائری و فلان کس اجازه اجتهاد داره، خیلی عظمت داره. میگن آقا از این سه نفر مثلا سه تا فهل زمان خودشون، یه نفر شیخ انصاری اجازه اجتهاد داشت دیگه، حل بود قضیهش دیگه. دیگه شهید اول میگن از 1000 نفر مجتهد زمان خودش اجازه اجتهاد داشت. یعنی چجوری درد کنم به این مقامات رسیدن خدا میدونه. یعنی خواهم میگم مقام آدمی داره بدونه که مثلا یه موقع لمعه آقای بچه در متاسفانه شهر لمعه مظلوم موقع شده که الان میگن لمعه چیه تغییرش بدی به درد نمیخوره، خیلی این حرفو میزنن. آقای بهجتی بار سر درسش گفته بوده که کار ما به جایی رسیده که داریم به شهید اول و ثانی اشکال میکنیم، حالا شهید اول و ثانی یا یک شو گفته بوده یا هر دو، کار ما به جایی رسیده. یعنی این جرأت رو به خودمون داریم که میدونم اشکال میکنیم. بهجت هر دیم سایت رو به بهجتی حرف میزنه، اون موقع جوجه طلبا پاشدن دارن میگن که لومو. آقای وحید هم یه بار تشر داده بود، گفته بود که تو میدونی اصلا شهید کیه که میخوای حالا لومه رو عوض کنی؟ چون توطئه کرده بودن این سالیان اخیر شهر لومه رو کلا عوض کنن و کتاب جدید بیارن. اشکال نداره بیارن، یه نفر قوی تر از شهید اولش، قوی تر از شهید ثانی پیدا بشه، ما خودمون اولین کسی هستیم که لومه رو تغییر میدیم. میگم آقا لومه بره کنار، یک دیگه یک کتاب دیگه بیاد بس دیگه. تازه حالا اخلاصش حالا بذار کنار، ها اخلاص شهید اول و ثانی، ولی بالاخره همون علمیتشون و حد علمیتشون پیدا بشه عوض بشه. ولی دیگه نه اینکه 4 تا آدم بی‌سواد باشن دست ببرن کتاب رو عوض کنن. این عبارت شهید اوله، میگه اتفاق اجتماعی بهی به دمشق. حالا من اینو عمدن گفتم در مورد شهید اول، شما ببینید شهید اول که حالا چی میگه. میگه من اتفاق افتاد که با هم یه جا جمع شدیم تو دمشق، اخریات شعبان سنت 66 فاذا هو بحر لا ينزل، دریایی بود که تموم نمیشد. این تعبیر رو حضرات معصومین علیه السلام در مورد سلمان به کار بردن، یا خود از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، یا از حضرت علی علیه السلام سلمان بحر لا ينزل. یعنی اون دیگه خیلی عجیبه، چون اهل بیت دارن حرف میزنن، حالا این بالاخره هر چی باشه عالمه. یه سلمان فاذا هو بحر لا ينزل و اجازنی جمیع ما یجوز عنه روایت است و فلان، بله، و کان امامی المذهب بغیر شک ملا ریب صرح بذلک و سمعته من. اینجا تو آقای بیدارفر اینجا که حاشیه زده، حاشیه خوبی زده، میگه وقتی شهید اول با این عظمتش تصریح میکنه که شیعه است، من خودم با گوشم ازش شنیدم، میگه شیعه است دیگه. حالا دیگه فلان کتاب یه عبارتی پیدا کرده مثلا در منافع سنی بودنش و اینا دیگه قطعاً از باب تقیه بوده یا بعدن اضافه شده و اینا دیگه. ظاهرا دیگه با تصریح شهید اول میگه دیگه شکی نمیمونه که ایشون شیعه بوده، برخلاف خب ماتن که از علمای شافعی شد، ولی شارع قطب رازی شیعه بوده. این قطب رازی عجیب آدمی بوده، یعنی تو منطق ما هرچی داریم از ایناست. حالا بعد از اینکه از شما شیخ انصاری چیزو ابن سینا رو بیای پایین که شفار نمیشته به اون عظمتش، که بعد خواجه طوسی که شرح اشارات رو شرح کرده و اساس الاقتباس رو نوشته و جوهر النزید رو نوشته و بعد علامه حلی که شرح کرده بعضی از این کتب، یعنی اینا میشه اگه بشه جزء متقدمی، شاید بشه گفت مجدد این علم همین قطب رازی بوده، چون دو تا کتاب داره، دو تا کتابش میشه گفت یعنی مثل دو شاخ علم منطق میمونه، یکی همین شرح شمسی، یکی شرح مطالب. واقعا سنگ تمام گذاشته شهر مطالعه. شهر مطالعه مرحوم درس میگفت من دوبار تو نجف درس دادم، یه دفعه اول یه دفعه دوم یه از شاگردم دیوونه شد، رسما دیوونه شد از بس این طولانی و زیاد و سنگینه. الان هم چاپ شده، اونم تهیه کنید بد نیست، انتشارات ذهب القربا این کتابو چاپ کرده با تب جدید، بعد سالیان سال پیگیری تازه چاپ شده. نه این مثل شرح رزی میمونه، یعنی بیشتر شاید قدیمو میخوندن ولی متداول درسی نبوده، ولی جزء مهمترین شرح رازی چه جایگاهی داره نحو صرفش تو سرکنه، خیلی دیگه از یعنی جزء چت بشه مهمترین، یعنی یکی از مهمترین منابع سرکنه، ولی کسی نمیخونه، خیلی طولانیه. اینم اونجوریه شرح مطالعه از بس طولانی و مفصله دیگه کتاب درسی نمیشه، ولی تک تک شاید مرحوم مدرس میگه من درسام یه دم میخوندم، بالاخره حالا تو زمانهای شاید بوده، ولی با این حال فوق العاده است این کتاب، چرا فوق العاده است؟ مطالب شفا و اشارات و با انقلت و قلت و تحقیق و تفصیل اومده. بعد میرسه شریف هم حاشیه زده. یکی از حواشی که میرسه شریف صفحه 11 شرح مطالب زده، بحث بساطت مشتق اونجا مطرح کرده. اولین نفری که بوده بحث بساطت مشتق رو مطرح کرده و فصلن اونجا مطرح کرده که دیگه الان شده تو اصل ما یه قول. یعنی دیگه این بحث بساطت مشتق وصیفی مرکبه، دیگه تو هر کتاب اصولی متأخر شما میرید این بحث رو میبینید و میبینید که چقدر مفصل بگیره ریشش اونجاست. عرض به خدمتون که میگه سال چیز فوت کرده 798، چقدر با ماتن 600 متولد شده. این کی متولد شده؟ تولدشو اینا دیگه فکر نکنم بتونن دیگه تجوید رو حیات کنن، بس سنشون خیلی رفته بالا. ولی خب خیلی از دو اینجوری درست هم نمیخوان، پیره مرده غلط کلوت میخوان، خیلی تمیز خون چی؟ آره ماشاءالله. حالا اینو عرض میکنم، اینو نوشته فیکون مولده علی ذلک 798. من اون شش تا گرام توافی از 70 نحو 40 از 70 میگه ولادتش هست. حالا دو تا شو دو سال فاکتور بگیریم میشه 800، یعنی دقیقاً دو قرن بعد از ماتن متولد شده. ماتن که 600 متولد شده، تقریبا 800 متولد شده. اساتیدش کی بودن؟ قطب شیرازی، همونی که عرض کردم، شارع حکمت الاشرا، علامه هلی، قاضی عزود ایجی. این هم خیلی آدم کله گنده و موخی بوده و از اهل سنت بوده، ولی خیلی از علما مثل تفتازانی، ظاهرا میرسه شریف، اینا از شاگردان همین قاضی عزود ایجی بودن. کتاب مواقفش در کلام دیگه مثل کشف المراد تو شیعه چجوری مشهور شده، اینم تو اهل سنت حتی نمیدونم، شاید الان هم کتاب درسیشون باشه تا حدودی، اگه کتاب جدیدی نداشته باشم، ولی سالیان سال کتاب درسی اهل سنت بوده. کتاب خیلی خوبی هم هست، درسته فاصله داره مطالبش با خیلی با مبنیشه، ولی تو فن خودش جز مراجع کتاب اهل سنت تو عقایده. عقاید هم که میگیم فقط بحث امامت نیست، الهیات همه چی بحث کردن. این ماشاءالله بچه های شلوغ، این یه بچه توپل پیدا شده میگه اینجوری میخوام بیبره. شاگردای قطب رازی، تفتازانی، مگه کم کسیه؟ شریف جرجانی، شمس الدین ایزری نمیشناسم، محمد ابن مکی. اون که میگه فیضا و بحرون لاینزم، این نشون میده که اصلا شاگردش رفته این مدت پیشش درس خونده. حالا اینا لازم نیست که مثلا آخه این آیت الله، یکی از آیت الله های معاصر که واقعا آدم قوی هم هست، نقل میکنم یکی از همین هایی که الان رفته مسئول شده و اینا، خودشو مجتهد میدونه و تو یه جایی نوشته که بله بنده از ایشون از محضر اساتیدی مثل آیت الله العظما فلانی استفاده کردم، حالا اسمش نمیگم. بعد میگفت در حالی که خودش نمونه بود دو سه روز بیشتر درس هم نایمه. الان بدبختی یعنی طرف دو سه روز میده درس هم آقا از محضر اینا شای دیدی مثلا میگم فلان شاگرد علامه طباطبایی، آقا تو چقدر از علامه درس میدی؟ اصلا پیش مطالعه میکردی؟ میل حفی سوال میورد چه جوری درس میدی؟ و الا الان هزار نفر اصلا میام شاگرد علامه طباطبایی، علامه حسن زاده جوادی هم شاگرد علامه، اون بنده خودم که ادعا میکنه شاگرد علامه است. حالا غرض این که این قدیما، حالا این قطعا شاگرد که میگم بالاخره یه مدت درس خونه، ولی گاهی به دو ماه سه ماه اینا بیشتر نمیکشیده. بله جناب یکی از شارح مفتاح الفلاح محقق کاملی شدم رفت، همین که مفتاح الفلاح شرح کرده، شرح بسیار دقیق و عمیقیه. ایشون میگفت من از ملا مهدی نراقی، ملا احمد نراقی، ملا مهدی نراقی زارم، ملا مهدی نراقی پیش ایشون 30 سال فلسفه خونده بود. پدرم گاهی زیاد میگه، میگه که الان طلبا حل ندارن دو سال پیش یکی درس بخونه. ما خودم همجوری کلان کم حوصله شدیم هممون، هممون نوعا اینجوری عرف دو سال که درس خونده بس دیگه، دو سال چه خبره دیگه. یعنی میگفت 30 سال درس خونده. خود علامه حسن زاده مثلا 17 سال پیش علامه طباطبایی، آقای جواد خودش 20 سال پیش علامه طباطبایی حداقل بوده. اینجوری هم به یه جای رسیدن. ما دیگه ضرر نزنیم به اسلام خوبه. مؤلفات مختلفی داره، ولی دو تا مؤلفش که از همه فوق العاده است همین که معروف به شهرت آفاق، یکی همین شرح شمسی است، یکم شرح مطالع الانوار، اونم فوق العاده است و اون حتی میشه مرجع برای این کتاب. حالا اینجا در مورد محشی که میرسه شریف جرجانی باشه توضیح داده، ولی خب ما به نامون بر حاشیه‌شون نیست، ولی محشیان مختلفی داره دیگه. حالا وارد اون بحث سه شریف جرجانی که کی بود و شیعه بوده سنی بوده آخر عاقبتش چی شده، اونم جریانش داره، خیلی جالبه، یه زیادی تاریخ میشه بحث امروزمون، اونم یه خودتون ان شاء الله دنبالش برید مطالعه کنید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، دو تا خطبه داریم، یه خطبه مصنف ماتن داریم، یه خطبه شارح داریم. تو خطبه شارح چون کتاب و متن در اختیارش بوده، معمولا خطبه شارح همیشه مقدم میشه دیگه بر خطبه ماتن. شارح اینجا تو سه صفحه مفصل خطبه نوشته که اینو من بخوام بخونم حداقل دو جلسه، حداقل دو جلسه میخواد، فرصت هم نیست با توجه به اینکه حالا ما اینجوری هفته یه جلسه هم هست، لذا حالا من خودم مفصل استخراج کردم چیزاشو اینا. خلاصش همینه دیگه، بعد از حمد و ثنا و اینا صلوات و اینا شروع میکنه، میگه یه عده اومدن به من اصرار کردن که آقا این شمسه مبهمه، دوست داریم یه نفر باشه اینا شرح بده، کی بهتر از شما. بعد میگه منم هی مینداختم عقب، میگفتم آقا این زمان زمانیه که بالاخره خیلی تعبیرش عجیبه، بن العلم فی هذا العصر قد خبت نارو ظلت الادوار، قرن 8 میگه قرن 8 و 9 قرن 9 میگه که علم مرده تو این زمان، اگه این زمان بودن نمیدونم چی میگفتن دیگه. میگه بعد آخرش تو دیگه اصرار کردم، من دیگه نمیتونستم ردشون کنم، فوجهت رکاب النظر الى مقاصد مسائلها وسحبت مطارف البيان في مسالك دلائلها وشرحتها شرحا كشف الاسفا عن وجوه. ببین همه علمای قدیم مثلا طرف استاد علم معقول بود، جمله که می‌نویسه انگار یه ادیب قهار و ماهر، وقتی این زمانه طرف وقتی میره تو رشته فلسفه اصلا بلد نیست یه جمله بنویسه ادبی. یا ادبای قدیم ما هم بالاخره اون ادبایی که شیعه بودن و قوی بودن مثلا فقیه بودن فیلسوف بودن، ولی ادبیات یه علمی بوده که تو اون زمان همه بلد بودن، طرف بلا اون میرفته اصلا استاد هیئت بوده ولی ادیب هم بوده، اصلا ریاضیدان بوده ولی ادیب هم بوده، فیلسوف بوده ادیب هم بوده. خود ملا صدرا با اون عظمت فلسفیش اصلا یه انسان مطالعه که میکنه میفهمه این ادیب ماهره، یعنی یه چیز قهری. اعلان طلب پای دوم اومده تیش دیروز پریروز میشه من به من میگه، من حالا باز عقلش خوب کار میکنه، به من میگه درسته این ادبیات نیازه ولی من بیشتر به فلسفه و منطق علاقه دارم، میخوام اونا رو بخونم. اوه طرف های دوم که این بحثو نداره که حالا کتاب منطق هم میخونه، ولی منظور این که یعنی فکر میکنن که تعیین رشته، من بعد میگم مثال میذارم میگم طرف های اول و دوم وقتی میخواد تعیین رشته کنه مثل اینه که از اول راهنمایی میخواد تعیین رشته کنه، اون یه سه سال راهنمایی بخون، یه سال تازه دبیرستان بخون، سال دوم دبیرستان انتخاب رشته میکنی، طلبه پای اول ما میخوام انتخاب رشته کنم، میخوام بشی بیشتر من تو فلسفه کلام، تو بیا چند سال ادبیات تو قوی کن، برو منطقه تو قوی کن، عقاید تو قوی کن، بعدا بعد حداقل 6 یا 9 10 سال 10 سال برو رشته تو انتخاب کن، برو ممحص شو مثلا فقه اصول یا فلسفه کلام یا علم دیگه. متاسفانه یعنی میخوام بگم ببین شما اصلا کتاب منطقی ها، ولی انسان وقتی میخونه همش پر ادبیاته، انقدر عبارات قوی و پر استعاره و مجاز و کنایه و اینا. بعد آخرش هم یه عالم تعریف میکنه از پادشاه زمان خودش، چقدر هم شعر میگه و امیر احمد، آقا امیر احمد میتونه برای اینکه کتابش چاپ بشه احتمالاً مجبور بوده. شما یه به معراج و سعاده با راجعه بفرما، ملا احمد نراقی این کتاب نمیشته، من که شروع کردم کتاب بخوندن اولش بسم الله الرحمن الرحیم حمد و ثنا و فلان، خیلی هم قلمش ادبی، ادبیات فارسی ها اونجا ولی فوق العاده زیباست. بعد شروع کرده که ملک و عالمون محققون اصلا یه تعبیراتی داره به مدت تقریبا فکر کنم 3-4-5 صفحه که من بینی و بین الله اونجوری که تو ذهنم اون موقع که داشتم میخوندم فکر کردم آخر میرسه میگه جعفر ابن محمد صادق علیه السلام، بعد دیدم پادشاه زمان خودش، اینقدر تعریف کرده که آدم وقتی اون القابو میخونه فکر میکنه داره امام صادقو مثلا میگه یا حضرت علی رو داره، این آقا میگه پادشاه فلانی، میگه چه به بلای مصیبت شده بودن که چقدر باید پادشاه رو اول کتابشون تعریف میکردن تو این کتاب چاپ بشه و مشکل دار نشه. این هم الان شروع کرده از اینجا، خدمت تو بهی اولیه حضرت من خصه الله تعالی به نفس القدسیه و راست تا آخر میاد لا زول اعلام العدل فی ایام دولته عالیه و قیمت العلم من آثار تربیتی غالیه. دیگه دروغای به این گندگی مجبورن بگن از باب تقیه که کتاب چاپ بشه. بعد آخرش هم میگه فهم وقف فی حیز القبول فهو غایت المسئول و نهایت المعمول، از خدا هم میخواد که به ثواب و صدق موفقش کنه و یجنبنی عن الخطل خطر، چون به خاطر علم منطقه دیگه، حالتون قانونیتون تأثیر و مراعات و حض ذهنه عن الخطر، حالا بیاد تو این کتاب هم خطا باشه دیگه نقص غرض میشه. ما میخواییم یه علمی ارائه بدیم که خطای ذهن رو بگیرید. حالا خود این علم خطا داشته باشه دیگه این جور در نمیاد. برای همینه که علم منطق علم ارتکازیه. ابن رشد اندلوسی ظاهرن اومده شعر بر مذمت علوم عقلی به شدت مخالف بوده، اومده گفته واو عجبن لمن تقل یونانی کم فیه من افکن و من بهتانی، محبتون لجید الازهانی و مبکمون للقلب و لسانی، مخترع الاصول و المبانی. یعنی ذهنهای خوب و خراب میکنه حسابی کبیده. یه علم منطق اصلا اینجوری که دو ذهنمه فتوا داده بوده ابن رشد که تعلیم منطق حرام تا این هست، رسمان شرعن حرام هست. آدم نفهمی بوده زمان قدیم تا تو عقایده نم چیزه و تعلیم امینی هم میگه آدم مزخرفی بوده نظر نداشت، حالا کار ندارم. ولی مفصل میخوا علم امینی تو القدیه در موردش بحث کرده، اینو میخواستم بگم که ولی از اون مراهان اومده گفته که ابن سینای شعری داره میگه و فطرت الانسان غیر و کافیه فی اینال الحبه کالعلانیه. با منطق فطریه، منطق مندر آوردی نیست که، اختراعی نیست، کشفیه. منطق علمیه که کشف شده، تو ارتکاز بوده، تو از آن ارتکاز از آن بوده. منطق فطرت انسان بخاطر هزار تا دلیل، حالا من دیگه اون نمیخوام شرحش بدم، ادله مختلف، بخاطر هزار تا مورد نمیتونه فی عینال الحق یعنی برسه به حق کالعلانیه. مجبوریم یه قواعدی رو تدوین کنیم که چیز بشه. آره بله، ولی بودن افرادی که منطق نخونده بودن ولی انصافا ذهن منطقی داشتن، منظم دقیق مقالاتات رو میفهمیدن، قرآن میفهمیدن. ولی علم که نوشته میشه همون جوری که من خودم الان اهل شعرم هستم، گاهی شعر گفتم، مثلا یه قصیده گفتم، یه شعری گفتم، حالا مثلا غزلی چیزی گفتم، شما اگه به یک نفر شاعر را بدی از جهت وزنی هیچ مشکلی این شعر نداره، ولی من هر روز نخوندم، ذوقم کار میکنه، میتونم شعر رو به ریتم هر روز بگم بدون اینکه هر روز خونده باشم. قلم مثلا چون قلم رو چون به دستم در گرفتم، مدد از آن دم حیدر گرفتم، تجلی کرد چون آن ماه مبرور شد، عالم از تجلی نور در نور. مثلا همین چیزی ادامه داره به شعرهای دیگه. عرض به خدمت که ولی خب عروض نخوندم، ولی خب شاید عروض بخونم بهتر بتونم شعر بگم. ولی اینو خواستم بگم که خود عروضم اینجوریه، شعرم اینجوریه. یه شعری هست باز میگه که عرض به خدمتتون که اونم باز مخالفه، یعنی مخالفه علم عروضه ولی اشاره به فطرت بودن علم عروض میکنه. میگه که مفاعلون فعولو مطالبو کلها فضولو قد کان شعر الورا صحیحا، ورا یعنی خلق، قد کان شعر الورا صحیحا من قبل ان یخلق الخلیلو. خب خلیل مبدع علم عروض بوده، میگه اینکه خلیل و جد و آبادش به دنیا میهار، قشنگ فرزدق یا علماء اشعار جاهلی به این قشنگی شعر میگفتن، موصفلون و فالون فالون. این عروض کجا بوده شما در آوردید عروض رو خورده مردم میگه؟ ولی جواب همه اینه یک هم است که آقا جون اینا علوم فطریه، فلسفه هم اینجوری، حتی فقه اینجوری نیست، فقه یه شریعت باید از مخزش اخذ بشه، ولی اینجور علوم فطری هم اومده همین فطرت. یکی طلبه رو اینجوری تعریف میکرد، یکی از علما خیلی تعریف هستن بود که گفت که المفصل و للارتکازات الفطریه، یعنی ارتکازات فطریه رو طلبه میاد تفصیل میده، استصحاب به قول گفت سه تا حدیث چهار تا حدیث بیشتر نداره، اومدن کردنش یه جلد ضخیم و سه سال درس کاره. حتی گاهی هم این تفصیلات کار دست طلبه بوده. اینو میخواستم بگم که انل خطا میگه ما علم منطق رو میخواییم بینیم. اگر علم منطق وحی منزل بود میگفتیم از ناحیه خداستی چی، ولی خب همینا که علم منطق رو به ما یاد میدن، همین آقایونی که از منطق
کبرا بگیر تا آخرین کتاب مشفا ابن سینا علم منطق به ما یاد میدن، اگه خود اینا اشتباه بگن و چجور حالت و قانونیتون ترس و مراعات از ذهن، جوابش اینه که علم منطق به اینا بند نیست، به ارتکاز بنده. یعنی بگاهی میفهمم که اینا تو تقریر مطال منطقه هم اشتباه کردن، یعنی اشتباه ما دارن علم یاد میدن، علم ما یاد میدن جای دیگه اشتباه نکنیم، خود علم اشتباهه. خب این باعث میشه، ولی چون ارتکازی مسئله این اشکال دور و تسلسل اینجا وارد نمیاد. من حالا اگه اجازه سریع این خطبه ولی ماتن رو بخونم، خیلی البته 7-8 خطش رو باز نمیخونم، خیلی حوصله ندارم، اینجا هم باز پادشاه تعریف شده، اون رو نمیخونم دیگه، اول مولا فلان سریع میخونم، بعد انشالله از عمل مقدمه باشه جلسه بعد. ما زیاد میخونیم، ما امشب امروز چون انشالله چیز بود، یعنی دیگه شروعش بود، حالا بالاخره منم حالت جمعی دیده بگم، شما هم خیر مستمع خیر و اوزانی آیه شو که میدونی که اومدن پیش پیغمبر و یقولون اوزان گل اوزان آه اوزان و خیر خوب گوش میدی، حالا نمیدن دیگه بالاخره. نه منظور این که اگر باز میبینی که جایی اضافه دارم میگم بفرما، چیزی نیست، من حالا بالاخره شما خوب گوش دارن ما رو به وجه میاره، ولی منظوری که باز شما میفرمایید هم استفاده کنیم، اما این که اگه باز میبینید جایی اضافه دارم حرف بزنم تذکر بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الحمد لله الذی، من حقیقتش بخوام دونه دونه رو کلمات مانور بدم و اینا مطمئن باشید که خیلی طول میکشه، ولی فقط بنا دارم که در حد ترجمه این خطبه خونده بشه که چی میخواد بگه. الحمد لله الذی ابدع نظام الوجود، معنیش مشخصه، خود کلمه ابدع همون خلقه، منتها خلقی که حالت سابقه نداره، این جلوتر باید باشه اینجا، این اینجا همیشه تو این مربع اولین خط مال ماتنه، اگر بیاد فعلا نیومده، باز جلوتره، باز جلوتره، بله همینجا، آره اونش متن معمولا باید آخر داره، اصلا اگه متن آخر داره همه از آخر بتونید. آه این خوبه، چقدر شمسیه، چند صفحه همینجونه، 787 13 صفحه به علاوه اینو 22 صفحه کل شمسیه 22 صفحه. اینا برای کتاب درسی نوشتن، متن نویسی که از یه زمانی هم به شدت رایج بود، هر کی مختصرتر می نوشت استادتر بود، اینقدر این رایج شد، اینقدر رایج شد که ضربه زد، چرا؟ خاطر اینکه دیگه به اخلال رسید، تا جایی که تفتازی اومد از تحضیب منطقه که دو صفحه است بکنم، دو سه صفحه است، کل منطقه تو دو سه صفحه برده، گفت اگر اون زمان گفت اگر کسی بتونه یک کلمه از اینو حذف کنه من مثلا نمیدونم چقدر فلان قد پول بهش میدم، این شرط کرد که اینقدر موجز نمیشتم که نمیشه یک کلمه شخص کرد، شیخ بایی من موجز تر از اون نمیشت، گفت کجای تفت زنه که بیام یعنی مزد پول بگیرم کیسه خالی کنم. این یه دبی بوده، حالا من قدیم یه جای بوده، ولی خیلی مناسب نیست، اصلا با رحمون بنیمیست بره دیگه. حالا مثلا خوشبختانه شرح اینجوری نیست، یک کلمه بنویسم 10 تا کلمه از توش در، نه تو رحمون نوشته آقا میخوام بچاره شرح توضیح بدم، توضیح بدم اینجوریه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي ابدع نظام الوجود و اخترع ماهیات الاشیاء بمقتضی الجود. این اشاره به اینه که خود خدا احتیاجی نداشته، همون حرفی که حضرت علی علیه السلام تو نهج البلاغه میفرمایند که خدا خلاقه خلق کرد نه به خاطر اینکه احتیاج داره بلکه مستغنی بود از اونها، به مقتضای جودش خدا اختراع کرد و خلق و خلق کرد و الا خلق نمی کرد هیچ اتفاق نمی افتاد، یعنی نیاز نداشت خدا. خدا هم اینجا بحث وجود و بحث ماهیت وجود که بیشتر بین فلاسفه مطرحه، اینجا مطرح شده وجود ماهیت، نه اینو در نمید ازش، اون زمان بیشتر کلمه از اون داره ابدع نظام الوجود، از این داره وقتر هم ماهیت لشه که از کلمه اخترعه، حالا ممکنه کسی اصالت الماهیت در بیاره ولی از این برم ابدع نظام الوجود داره، خیلی به نظرم نمیشه در بیاره، اون زمانم اصلا قبل از زمان میرداماد، قبل از زمان سهروردی، البته منطق به صورت مفصل قبل از زمان میرداماد، سهروردی عباراتی داره که بعضی هاتون عقیده دارن که ناظر و اساس وجود مایه نیست. ولی قبل از زمان میرداماس خیلی این مسئله به عنوان یک مسئله مطرح نبوده که اساس وجود ماهیت. قطب رازی هم بعید میدونم مثلا چون تابع بالاخره خواجه طوسی و علامه هلی نبوده. البته چرا علامه هلی داره که تو کتاب القواعد الجلیش داره که ظاهرا اساس ماهوی بوده. حالا تفصیلیشن از ماهیت چیه؟ آیا همون ماهیتی که مولانا صدر رد میکنه؟ یعنی یه بحث خیلی تخصصیه. شاید 30-40-50 ساعت در مورد اساس وجود ماهیت بحث کردیم. خیلی بحث تاریخش خودش اصلا بحث انگیزه که اینایی که نفی میکنن مرادشون چیه؟ اونایی که اسم تو علامه حسنزاده تو حاشیه اسفار عقیده اصلا داره که اونایی که اصالت الماهویان اشتباه نسبت داده شده، همشون اصالت وجودیان. که سهروردی که سردمدار اصالت الماهویاست میگه عباراتی داره که اصالت وجودیه. حالا حرف هم درستی یا غلط اینم باز جای بحث. نه اینا خیلی نمیکنه ما الان نسبت به اینجور که عبارات بدیم. و انشأ بقدرته انواع الجواهر العقلیه. اینجا جوهر به معنی اصطلاحی فلسفیشه. جواهر دیگه جوهر تقسیم میشه به نفس و عقل و اینجور. عقل که همون عقل اشاره کردن مشاقال بوده به عقل اول عقل دوم. عقل اول یعنی واسطه فیض که ما میگیم اهل بیت، به لسان شهر اهل بیت عذاب در میاد. اونا میگفتن 10 تا عقل داریم، خداوند عقل اول خلق کرد، عقل اول عقل دوم خلق کرد، عقل اول ران بر عقل دوم. مولوی داره عقل دوم ران بر عقل سوم، بعد همینجوری حال شعرش متغیره تا عقل پایم. میخواد بگه یعنی سلسله اومد اون ایجاد کرد چیده. مثلا طبق قاعده الواحد لا یستور عنه الا الواحد، شما میخواین یعنی چجوریه امسال پای چند میخواید بخونید؟ خب در هم تعجب کردم چه نهایه نخوندید، چون یعنی رسما امتحانشو دادید یا اینکه امتحانش هم ندادید کلا نخوندید؟ پدایه رو موقع چجور خوندید؟ یعنی همینجوری خوندید امتحان دادید یا نه مثلا فیازی؟ خب پس بالاخره غریب نیستی به این اصطلاحاتی که من میگم. یعنی یه موقع چون آره چون گفتی نهایی نخوندم بعد بدایه رو گفتم نم بدایه رو آخه من خودم بعضی درس ها مثلا برای امتحان خوندم بعدن دوباره خوندم. من بدایه رو چجور خوندی؟ برای امتحان خوندی؟ خب اون دیگه کشتی میشه. نه قشن خوندی یه دوباره. خب یه من بعضی موقعی اصطلاحات فلسفی اینو به کار میبرم. آره دور بفرمایید. خوب حالا البته نه اینکه ما نمیخوایم منطق اصلا به فلسفه اینجا ربطش بده، منطق منطقه، یعنی حتی رتبش قبل از فلسفه، ولی ناخواسته بالاخره یه مباحثی رو حالا اینجا که خطبه است. خب جواهر عقلی هم اصطلاح فلسفی دیگه، جوهر که جوهره، عقل هم که نه این عقل نیست، اون عقل اصطلاح فلسفی. و افاض به رحمته محرکات الاجرام الفلکیه. این اگه محرکات بخونیم یعنی اجرم های فلکی، اجرام فلکیه که محرکن، اضافه صفت به موصوفه، یعنی اجرام فلکیه که محرکن افاضه کرد. اگر محرک بخونیم اون موقع دیگه خود اجرام فلکیه رو شامل نیست، بلکه میگه اون چیزهایی که این اجرام فلکیه رو به حرکت درآورد، مثلا اشاره به همون عقول دوباره باشه یا به اصطلاح شرح همون ملائک باشه، ممکن اشاره بونه باشه. این محرکات الاجرام الفلکی بخونید، محرکات هر دو محتمل. و الصلاة على ذوات الانفس القدسیه.
حرکات
چی؟
حرکات
و اگه حرکات داشته باشه که اصلا خیلی چیزه، مشکلی نداریم اصلا. اینجا محرکات داره، اگه حرکات باشه خیلی روون. افاظ به رحمتی حرکات الاجرام، همه حرکتشون مستر دیگه، اون روونه. اینجا تو این عبارت باز اگه مغایر بود بفرمایید. الصلاه علی ذوات الانفس القدسیه المنزهه عن الكدورات الانسیه خصوصا علی سیدنا محمد صاحب الآیات والمعجزات و علی آله و اصحابه التابعین للحجج والبینات. چون ماتن سنی بوده اصحابهی رو آورده دیگه، یعنی این اصحابهی ماتنه دیگه، کاتبی شافعی بوده. این تو عبارته، ولی ببینیم البته تو عبارته چیز هم بوده شاره. حالا این دو تا احتمال داره. من دیدم عبارات شیعیانی که عرض به خدمت که باز نداره اصحابهی بگیرین. آره بله. اصلا نه این میتونه ملاک باشه برای نسخه اصلی، نه اون. این وقت دیگه به نسخ مراجعه میشه، آره نسخه خطی و اصلی. اونا به این چجوری. حالا من اینو میخواستم بگم که اگر سنی اصحابی رو گفت که بحثی نداریم. اصحابی کن نجوم و ایه معاوی هم حق، حضرت علی هم حق، با هم هم جنگ کردن ولی هر دو هستن. بعد نمیدونم آیه و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما فقاتلوا التي تفی حتی یجیع الی امر الله. اصلا نفس آیه سوره حجرات اینه که دو تا مؤمن با هم اختلاف کردن، اگه یکشون باغی بود و ظالم بود و متجاوز بود، برید بکشیدش تا به امر خدا برگرده، چون این الان در امر خدا نیست. چجوری با این اصلا معاویه حق جور در میاد؟ یه چیز، یعنی چیز میگن که این که گفت عوام مومد با هم بی سوادم یه چیزی به این میگن قهر همشون میخنده یه حرف ما که بی سواده محضه. حالا دیگه بخل اینو میخواستم میگم. اما یه شیعه اگه اصحاب این گفت دو تا توجیه داره، یا فرض میگیریم شیعه اصلا دیگه دو. یا تقیه کرده، زمان تقیه بوده اصحابه رو برده، یا معمولا صفت میارن برای اصحابهی، اون صفت میشه صفت مخصصه نه کاشفه. مثلا عبارت قطب رازی میگه و اصحابه المنتخبین، اینو ما صفت مخصصه بگیریم، یعنی همه اصحاب نه، اون اصحابی که منتخب بودن مثل سلمان ابوذر یه بقیه میرن بیرون، اینجوری میشه ازش. و بعدو فلما کان باتفاق اهل العقل و اتباق ذوی الفضل ان العلوم سیما الیقینیه، اینجا العلوم الفلامش استقرار همه علوم رو میگیره، همه علوم، حتی فقه و اصول، حتی ادبیات، همه علوم، مخصوصا یقینیات که علوم برهانی میشه فلسفه، فلسفه مراده یقینیه، فلسفه، فلسفه البته به معناه العام که ریاضیات و شامله، الهیات و شامله، بعد موسیقی رو شامله، و اون معنی عامی که فلسفه خب الهیات، الهیات به معنی العام داریم، الهیات به معنی الاخص، اینجا الهیات به معنی العام، خیلی یقینیات، ریاضی هم یقینیات دیگه، دو تا چهار تا یقینی دیگه. ان العلوم اعلی المطالب و ابح المناقب، بالاترین مناقب و روشنترین منقبت ها و فضیلت هست. آره دیگه آدمه، آره طرف میگه من استادم از دیوار راست برم بالا، آره چه منقبتیه مثلا؟ اون یکی که دانش، دانش دل پیر برنواد، دانشی که انسان بالا بره، یعنی علومی که انسان بلد باشه بالاترین منقبه. و ان صاحبه ها اشرف الاشخاص، اشخاص البشریه، و نفسه عطف به صاحبه ها، و نفسه اسرع اتصالا بالعقول الملکیه. باید بخونیم منصوب به چی؟ نه نه، یه ملک داریم، یه ملک داریم، یه ملکوت داریم. ملک یعنی مالکیت، ملک یعنی پادشاهی، و ملک و ملکوت، ملک عالم دنیا رو میگن، ملکوت عالم مافوق، یعنی عالم در حقیقت همون برزخ و قیامت به اصطلاح، یعنی در حقیقت ملکوت عالم غیب رو میگن، به تعبیر قرآنی عالم شهادت میشه، ملک عالم غیب میشه عالم ملکوت. معمولا ملک، نه نه همونه، تو تنها میام فرق بین ملک و ملکوت میخوام بگم، تنها بیاد دو تا اصطلاح داره، هم به معنی ولله ملک السماوات، یعنی چی؟ یعنی پادشاهی کل آسمان ها و زمین دیگه. اینجا ناظر به اون فرق ملک و ملکوت ظاهرا نیست، ولی اگر با ملکوت که میاد معناش مقابل هم میشه. همه گفتن تو فروغ اللغه جزائری، کسای دیگه نورالدین تو فروغ اللغه با هلال عسکری، اکثرا خود علامه فکان داره اصلا سلام علیکم، معروف اصطلاح ملک و ملکوت، ملک عالم ناسوت، ملکوت عالم غیب و ملکوت. آره همینجا هم میخونن، البته اینجا هم میخونن، پشت پرده هم هست. اتفاقی بود عرض به خدمت که این ملک منصوب به ملکوت ظاهرا که وابوتاش حذف شده. الان بعضی از فامیلی هم ملکوتیه، آقای ملکوتی، الان شاید این نسبت غلط باشه، ملک منصوب ملکوت میشه ملکی، ملکی، چون تا تای تنیست نسبت میشه فاطمه منصوبش میشه فاطمیه، اینجا هم که نمیشه ملکویه، اون وابوش هم حذف شده ملکی، پس اثر و اتصالا بالعقول الملکوتیه در حقیقت میشه. و
خب منم
احتمالا مختصرش کردی. حالا اینو از کجا درک اومده؟ اب نداره. شما همون عبارتو بیار. احتمال اونجا دارم. این نگاه بکنیم بس ببینیم داره یا نه. احساس کردم داره. همینجا باشه. چرا داره؟ حالا از روی نگاه کنیم دیگه.
خب. و کانل اطلاع علی دقائق ها، اینا همه عطف به اون لما سر همه اینا در میاد ها. و کانل اطلاع علی دقائق ها، دقائق علوم، و الاحاطتو بکنه حقائق ها لا یمکنو الا بالعلم الموسوم بالمنطق. حالا وجه تسمیه منطقو میاد اینشالا میگم اونجا که الا بالعلم الموصول، به علمی که نامگذاری شده به منطق، از بهی یعرف و صحت. و این باید بشه صحیح ها. تو آشم تذکر داده چون غص و سمین صفت مشبهن. غص و سمین، غص یعنی لاغر، سمین چاق. صحت مصدره با تناسبه به اون باید اینم صفت بشه. لذا باید عبارت اینجوری بود: از بهی یعرف و صحیح ها من سقیم ها و غص ها من سمین ها. سقیم و سمین هم اینجا با هم سج میشن، سج ناقص، به خاطر اینکه به علم من به تقدیم بهی هم اینجا مشخصه دیگه. برای چیه؟ برای حسره. یعنی فقط به علم بهی، یعنی فقط به واسطه علم منطقه که صحت علوم صحیح، علوم صحیح از علوم غیر صحیح متمایز میشه. و غص اینجا لاغر و چاق، لاغر و چاق معنویه، نه لاغر و چاق دیگه. لاغر و چاق معنوی یعنی همون چی؟ لاغر باشی یعنی عیبدار، آدم لاغر عیبدار دیگه. سمین یعنی توپر و چاخ، یعنی بدون عیب. اینجوری عیبدار یا علمیت کم، غصب و خیلی لاغر از چاخش مشخص میشه. نمیدونم اونش حالا یه همچین استعاره‌ای باشه، ممکنه. حالا بهش خود فکر کنم، مثلا کم علم برای لاغر باشه، زیاد علم برای چاق. نمیدونم حالا چی. این فعشاره به کجا میخوره؟ به لما. لما ظرفه ولی معنی شرطیت توشه دیگه. چون که علم همه عقول قبول دارن که علوم بهترین مطالب و صاحبش بهترین اشخاص و احاطه به دقایق این علوم فقط با علم منطق رخ میده، چون اینجوریه. فعشاره علیه داره ولی باید علیه باشه. این اشاره به معنی اشاره کرد نیست. تو لغت اشاره علیه به کذا، این اصلا یه معناشه. اشاره علیه به کذا یعنی نصحه ان یفعله مبینا ما فیه من ثواب. این تو معجم الوسیط من مراجعه کردم. اشاره علیه به کذا یعنی نصحه ان یفعله مبینا ما فیه من ثواب. نصیحت کرد یعنی درخواست کرد، در حقیقت خیرخواهی کرد که از انجام بده، در حالی که اون چیزی که ثوابه تبیین کنه. وقتی میگه فعشار الی من سعید، ببین حالا اونجا با علامن دیگه، حالا تحقیق مفصل نکردم، ظاهرا اشاره عبارات دیگه هم یادمه که اشاره رو اینجور اشاره ها رو با علام میاره. ایشون میگه اشاره الیه، ظاهرا باید بگه علیه، اشتباه شده. حالا اشاره الیه هم درسته یا نه، اینو دیگه تحقیق میخواد. سلام علیکم. 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 سلام علیکم.